حقوق بشر خود والدین هستن، خود والدین هستن. یعنی وقتی که یه کودکی رو عکسش رو میارن تو فضای مجازی پخش میکنن در حالی که اون کودکش اختیاری نداره و چند سال آینده قراره که اون عکس‌ها رو اصلاً دلش نمیخواست که دیگران ببینن ببینه، این یه بحثه. نقض کرده در واقع حریم خصوصی همین کودکش رو. و اتفاقای بعدی که میفته اینه که شما کافیه که در همون آن مکانیابتون روشن باشه، کسایی که میتونن سوء استفاده هایی بکنن مکان اون کودک رو میتونن شناسایی بکنن، محل مهد کودکش رو میتونن شناسایی بکنن، رفت آمدش رو میتونن شناسایی بکنن. بعد شما فکر کنین چه خطراتی میتونه برای این کودک داشته باشه. بعد شما فکر کنین که بچه‌ها یا دانش آموزان یا جوان ها یا خود ماها اصلا یه عکسی رو وارد صفحه فضای مجازیمون میکنیم مثل اینستا، ما فکر میکنیم که پیش خودمون میگیم که یعنی سوالی که من میپرسم ازش، میگم نه بابا حالا کی میاد عکس منو نگاه کنه، الان دوستام نگاه کردن تموم شد، در حالی که خود اون سیستم برای اون عکس الگوریتم تعریف میکنه و اون الگوریتم ثبت میشه و در نهایت تمام اطلاعات اون فرد چیده میشه کنار هم دیگه.
درسته.
توی حریم خصوصی یک شخص وقتی که میاد مثلا یک عکسی از ایشون پخش میشه، ایشون حالا اگر یک شخصیت معروفی باشه میخواد به دفاع از خودش بیاد و صحبت بکنه، همین دفاع از خودش باعث میشه یه عالمه اطلاعات دیگه یه مجبور از خودش بده. درسته. تا بتونه از اون دفاع بکنه و در واقع داره باز هم حریم خصوصی خودش به نحوی نقض میشه. اتفاقی که میفته ببینید یه وقت دیگه از چارچوب خارج میشه، یعنی واقعا شما نمیتونید بریم فضای مجازی یه نفری رو توی یک فضایی پیدا کنید، فضا مجازیه دیگه، در واقع فضاییه که فکر در اونجا حضور داره، جسم که در اونجا حضور نداره، که من نمیتونم فکر یه نفر رو برم تسخیر بکنم و بگیرمش بیارمش بخوام اون فکر رو بخوام ببرم زندانی کنم که. اما خود همین مردم اگر یادتون باشه چند سال گذشته که کمپینی تشکیل دادن برای دیده نشدن فلان فیلمی که از فلان کس پخش شده بود و اون فیلم کاملا حریم خصوصی بود و گفتن دیده نشود این فیلم، نبینید این فیلمو، یه کمپین هایی به این شکل که چقدر هم زیباست و چقدر هم کمک میکنه.
من سپاسگزارم این موضوع رو مطرح فرمودید. ببینید این یعنی که ما احترام به حریم خصوصی دیگران بذاریم. خوشبختانه ما ملت با حیایی داریم، اینو بپذیریم علیرغم ایراداتی که وجود داره در نوع رفتار و فرهنگ و ارتباطات ما، اما یه جایی واقعا باید بهش ببالیم. اتفاقا این سوال بعدیمون بود که خوشبختانه شما فضا سازی کردید. بعضیا میگن زمانه گذشته دیگه، زمان زمانی نیست که بخواید خیلی معرفت و مرام به خرج بدید، الان هر کسی بار خودشو میبنده، کلاه خودشو میگیره باد نبره، دیگه به من ربطی نداره. ولی گروه دیگری اعتقاد دارن که چرخش‌های فرهنگی در هر دوره مجدداً به شکل جدیدی بازتعریف می‌شود. آیا با توجه به شناخت و مطالعه و پژوهشی که جناب سرنگ در حوزه شما به خصوص پلیس فتح و پلیس بسیار دانش محوری هستش، به نظر میرسه که ما باز یک رویکردی به حفظ حریم و احترام به حریم خصوصی دیگران داشته باشیم؟
بله، عرضم به حضورتون که حتی در کشورهای غربی که از دین گریزی و دین ستیزی مطرح میکنن و همیشه از دین گریزان هستن و به جدایی دین از سیاست همیشه طبل میکوبند، الان هم که الان هستش خودشون به این نتیجه رسیدن که دین مسائل روانی اونا رو داره حل میکنه و خیلی از مشکلاتشون رو حل میکنه و بعضا دارن رجوع میکنن باز به دین خودشون، هرچند که ممکنه غیر از اسلام باشه ولی دین محترمیه و به اون دین خودشون رجوع میکنن. من اینو که برمیگردن به اصل خودشون رو بله قبول دارم و یه نکته یه که میخوام به والدین و همه عزیزان عرض بکنم اینه که کودکان و نوجوانان ما همیشه قربانی هستن. یعنی اگر ما در مرجع انتظامی یا قضایی هم قرار بگیریم، کودکی بیاد به عنوان شاکی شکایتش پذیرفته، قبول، منتهی مرتبه باید از نظر مسائل عاطفی و روانی و معنوی در نظر بگیریم این کودک قربانی شده که الان به عنوان شاکی مراجعه کرده. کودک دیگه ممکنه شاکی نباشه، به عنوان شاهد اومده باشه، این صحنه یه که نباید دیده باشه، چون دیده باز به نوعی این کودک قربانی هستش و اگر قربانی یک جرم و جنایتی باشه که به مراتب قربانی محرزی هستش و اون چیزی که محرزه اینه که من و شما کودک خودمون رو نباید به قربانگاه ببریم. جایی که مناسب بچه نیست، ممکنه یه مهمانی مناسب بچه نباشه، شبکه اجتماعی ممکنه مناسب بچه نباشه، عکسمون اون کودک رو در شبکه اجتماعی قرار دادن، یعنی به نوعی اون کودک رو قربانی کردن و در آینده این بچه ممکنه از همین عکس و از همین برخوردها گلایه‌مند پدر مادر.
سپاسگزارم جناب سرهنگ رضا ملوکی، رئیس پلیس فتح شهر استان تهران، با شما هستیم با برنامه هشتگ گفتگو از شبکه رادیویی گ گفتگو.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو
گفتگو. هشتگ گفتگو.
این روزها زندگی هامون به دو دسته تقسیم شده، زندگی حقیقی و زندگی مجازی. زندگی در فضای غیر واقعی علاوه بر این که از هم دورمون کرده، حریم خصوصیمون رو هم تحت تاثیر قرار داده.
حریم خصوصی بخشی از زندگی ما هستش که به خودمون مربوطه و دوست نداریم دیگران در مورد اون چیزی بدونن یا در موردش قضاوتی داشته باشن.
اما در نرم افزارهایی که همه ما روزی چند صد پیام در آن رد و بدل می‌کنیم چقدر این موضوع رعایت می‌شود؟
هیچ اطمینانی نیست اینکه بگین که چون سرورشون سرور خارجیه.
به نظر من هیچ اعتمادی نیست به این پیام‌رسان‌های خارجی.
باعث تخریب ذهن بچه‌های ما، خانواده‌های ما.
درسته و این توقعات ما رو از پیام‌رسان‌های داخلی بالا می‌برد.
حفظ فضای شخصی هر کاربر از رسالت‌های مهم یک پیام‌رسان ایرانی یا خارجیه.
رهبر انقلاب هم با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه عمومی همواره تاکید دارند مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم در کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود. در اصل 25 قانون اساسی هم به صراحت هر نوع بازرسی، استراق سم و افشای اطلاعات در فضای مجازی ممنوع شده است. امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی ایران:
پیام رسان خارجی تا کی و تا چه بخشی حریم خصوصی مردم رو رعایت میکنه؟ اما قطعا این پیام رسان داخلی که تحت ضوابط و مقررات داخلی فعالیت میکنه و ما در داخل کشور قوانین محکمی داریم برای امنیت خصوصی و حریم خصوصی مردم، اگر جایی در یک تخلفی در یک مسئله بزرگی اتفاقی هم بخواد در این زمینه بیفته، حتما با طی مراحل قانونی پیچیده و حکم قاضی این اتفاق بیفته.
حالا دو انتخاب پیش روی ماست: خطرپذیری سپردن اطلاعات به سرورهایی که سررشته آنها دست دشمنان است، و یا اعتماد به درون کشور و در نهایت اینکه یادمان باشد فضای مجازی و نرم افزارهای تلفن همراه برای راحت تر شدن امور ما به وجود آمدند، نه به دردسر افتادن. پس هوشیار باشیم.
خب، گزارش رو شنیدیم، دیدگاه های شما عزیزان رو همراهی کردیم و من در خلالی که این گزارش داشت پخش میشه با جناب سرهنگ هم صحبت میکنم، سرکار خانم حاتمی هم صحبت میکردیم که چه بخشی شاید مهمتر باشه برای شما، برای شما خانواده محترم که نگران هستی. در این بین سرکار خانم بهریه تهیه کننده خیلی تاکید داشتن روی بحث در واقع وظیفه دینی ما، وظیفه‌ای که بر ما گذاشته شده بر ولا تجسسو، در کار هم در واقع جاسوسی نکنیم، سرک نکشیم. چرا این موضوع کم رنگ شده؟ موضوعیه که خب در واقع کارشناسان علوم انسانی و علوم دینی باید پاسخ بدن، اما وظیفه اخلاقی ما، وظیفه حرفه‌ای ما به عنوان یک یوزر حتی اینه که نه اجازه بدیم کسی وارد حریم خصوصیمون بشه، نه اجازه بدیم به خودمون که وارد حریم خصوصی دیگری بشویم. این آموزش‌ها امروز در کشورمون در چه وضعیتیه؟ آیا ما واقعا آموزش مدونی داریم؟ میدونم کتاب سواد رسانه‌ای داریم، اما توی اون به این حوزه کمتر اشاره شده. شما از اونجا که سواد رسانه‌ای رو تدریس هم می‌کنید، چقدر به این موضوع اهمیت داده شده و جناب سرهنگ چقدر واقعا جای خالیش دیده می‌شه؟ چه کار باید بکنیم که مردم در این حوزه اخلاق رسانه‌ای هم یه مقدار دقیق‌تر حساس‌تر بشن؟
خواهش می‌کنم. ببینید، اتفاقا خیلی بحث جالبی هست و اتفاقا خیلی نکته خیلی ظریفی اشاره کردیم و خود من از اون قش مربیانی هستم که اصطلاحا آرام جانم میرود در این خصوص. ببینید، مبحث اخلاق رسانه اتفاقا توی موضوع سواد رسانه‌ای که برای کودکان قرار تدریس بشه، یعنی نوجوانان، هیچ اتفاقی توش نیفتاده، هیچ اشاره‌ای توش نشده.
ولی کتاب فنیه، من دیدم کتاب رو در صورت در پایه دهم تقریبا.
ولی این مبحث اخلاق که اینقدر هم مهم هست و چقدر میتونه بازدارنده باشه، واقعا چقدر میتونه بازدارنده باشه، در آخر کتاب و در نهایت زمانی که دیگه اصلا شاید وقت هم نشه تدریس بشه این موضوع،
یه معمولا آخر کتاب نمیرسه. بله، و فقط نمره رو میخوام.
بله، در واقع در صورتی که چقدر این موضوع میتونه مهم باشه، این اخلاق رسانه از خود شروع کردن و اینکه خداوند خودش به عنوان، یعنی خداوند وقتی که بشر رو آفرید چقدر نسبت به این بشر غیرت داشت و هیچ وقت دلش نمیخواست که ستارالعیوب بوده خداوند و دلش میخواد بشر در روی زمین هم ستارالعیوب باشه. حتی من روایتی شنیدم که میگن وقتی هر روز فرشته‌ای بر روی دوش انسان هست و نامه اعمال اون رو مینویسه، روز بعد اون فرشته تغییر میکنه. چرا؟ چون خداوند دوست نداره که فرشته روز قبل اطلاعات، یعنی گناهان یا کارهای روز قبل منو بدونه. اینقدر در این زمینه مثلا صحبت شده توی قرآن و شما هم اشاره کردیم. اما این خود ما هم هستیم که باید این حریم رو حفظ بکنیم. حتی حدیثی از امام جعفر صادق هست، من مضمونش رو عرض میکنم، این که طوری رفتار نکنید که مورد زن واقع بشید که در این صورت مقصر خود شمایید. راهکارهایی هم که در این زمینه خب زیاد از اخلاق اساسش مشخصه، همونطوری که من دوست ندارم توی یک فضایی در بین مردم داد بزنم، خدای نکرده فوش بدم، دشنام بدم، حالا هر چی که اسمشو بذارید، فکر کنم با یک آیدی کاملا نامشخص برم زیر یک صفحه اینستا هر چی دلم میخواد به اون طرف بگم به این عنوان که منو نمیشناسه. این که نشد که خداوند هست، خداوند خدای فضای مجازی هم هست، میبیند و بازخواست خواهیم شد.
سپاسگزارم. جناب سرهنگ، دیدگاه حضرت عالی رو در خصوص این مورد جویا میشه؟
بله، در خدمت هستم. عرضم به حضورتون که مطمئنا همیشه آموزش موفق ترین راه بوده در پیشگیری از مسائل، یعنی و تاکید بر آموزش زیاده. درخواست خانواده‌های محترم و همچنین مدیران محترم دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی، دبستان‌ها میتونه از معاونت اجتماعی ناجا، معاونت اجتماعی فاطب و معاونت اجتماعی استان‌ها صورت بگیره. کارشناس‌های ما انیمیشن‌های مناسب رو تهیه کردن، پوسترهای آموزشی رو تهیه کردن، متن‌های پاورپوینتی که با مصور هستش و مناسب مخاطبین خاص تهیه شده، هم مخاطبین کودک، مخاطبین با جنس مؤنث، مخاطبین با جنس مذکر، دانشجویان، والدین، اساتید و دانشگاهی ها و این مطالب قابل ارائه و تقدیم هستش.
تر کواری که سالها برگزار میشد، البته امسال دیگه برگزار نشده به خاطر اینکه بودجه کمی داشتن، ولی من میدونم که واقعا جای تقدیر و تشکر داره، به خصوص از معاونت اجتماعی پلیس فتا که زحمت فراوانی کشیدن روی حوزه در واقع انیمیشن، کارهای گرافیکی با زبان امروز ساده با مردم اطلاع رسانی کردن و در حوزه‌های مختلف واقعا از هیچ کوششی دریغ نکردن. اما به نظر میرسه که ما باید گام‌های مهم‌تر و بزرگتری رو برداریم، گام‌هایی که به نظر میسه این حفره‌ها وجود داره. از دید هر دو عزیز میپرسم کجاها باید کار میکردیم که این اخلاق رسانه‌ای رو تقویت بکنیم که در کار دیگران تجسس نکنیم، وارد حریم خصوصی دیگران نشویم و انجام نشده، چه جاهای خالی دیده میشود؟ کدام عزیز سرکار خانم ماتم شما بفرمایید.
نه، خواهش میکنم که جناب سرهنگ اول بفرمایید این موضوع رو، من دوست دارم اتفاقا خودم از زبون ایشون هم بشنوم.
جاهایی هستش که بله. تا حالا ندیدیم، انتظارم نداریم، ولی واقعا میتونه مؤثر باشه.
بله، با توجه به این که در جامعه زندگی میکنیم که دسترسی به اطلاعات آسون شده و خیلی راحت میتونیم این مطالب رو دریافت کنیم، من به نظرم میرسه که خانواده های خودشون یه مقدار کمکاری میکنن. یعنی من بزرگتر اطلاعات من شاید به اندازه کودک خودم نباشه و بعضا کارهای فنی، کارهای مربوط به رایانه رو میسپارم به کودک خودم داره انجام میده، در حالی که تمام مراحل رشدی که این بچه گذرونده، از صحبت کردن، راهی رفتن و رفتارها و اخلاقهایی که این بچه داره، همه برگرفته از والدین خودش هستش. به نظر من میرسه که والدین و بزرگترها در این خصوص خودشون به خودشون ظلم کردن، هیچ به کودکان خودشون هم ظلم میکنن. ما با توجه به اینکه دسترسی به تمام رسانه ها رو داریم، خود من مقاله یا در به ثبت رسوندم و در سایت هستش به اسم اینکه آیا اسکیمر را میشناسید، یه مطالعه این مقاله میتونه خیلی از سوالات عزیزان رو پاسخگو باشه. همکاران دیگر مون هم هستن که در این خصوص اقدام کردن، همکاران دانشگاهیمون هستن، پایان نامه ها و تز دکتراشون در این خصوص هستش و میطلبه که با مراجعه به مراجع و رفرنس های مربوطه اطلاعات لازم رو دریافت بکنیم و بتونیم این آموزش ها و این حریم ها رو برای خودمون و برای کودکان جا بندازیم. ضمن این که برای کنترل کودکان هم نرم افزارهایی تعریف شده، طراحی شده، با نصب اونها خیلی راحت میتونیم کودکانمون در چارچوب و قالب
من میخوام یه سوال بپرسم، سرقت چه تعریفی داره در دیدگاه پلیسی؟ به چه فعلی میگن سرقت؟
تعریف سرقت از نظر قانونی رو بودن مال غیر به صورت مخفیانه و خارج کردن از حرز به حساب میادش. این تعریف.
حالا اگر من برم وارد پروفایل کسی بشم عکسشو بردارم، آیا طبق این تعریف من سرقت مرتکب شدم؟
تعریف جرائم رایانه‌ای با تعریف جرائم سنتی یه مقدار تفاوت داره. قانون مجازات جرائم رایانه‌مون برگرفته از مجلس هستش و بر اساس اون تعریف یه مقدار با هم فرق میکنه. سرقت یه جرم سنتی هستش که در خصوص اشیا و اجسام صورت میگیره و در خصوص جرم رایانه‌ای سرقت داده‌های اطلاعاتی هم میتونه شامل بشه. بنابراین موضوع و محتواشون با هم فرق میکنه، قانونشون هم با هم فرق میکنه و در این خصوص سرقت اطلاعات و داده‌ها، شنود غیر مجاز، همه اینها از جمله سرقت‌های سایبری هستن که برای اون مجاز.
طبیعی وقتی من عکس شما رو برمی‌دارم اصلا چه دلیلی داره عکس شما رو بردارم؟ تو این قصه اینجاست.
درست.
یا من عکسم رو بارگذاری میکنم برای یک سازمان که اجازه دادم به اون سازمان از عکس بارگذاری شده من استفاده کنه برای کار اداری، اما من میدانم به شما اجازه دادم سازمان که عکس من رو بردارید، حالا یک ادارهی میخوام امتحان کنکور بدم یا در جای استخدام بشم، اما وقتی این خانم آقای اومده به خصوص غیر همجنس رو، عکسش خوبه، زیباست، من اون عکسو برمی‌دارم، براش یک مطلبی هم جعل می‌کنم و در فضای مجازی منعکسش می‌کنم.
چه محسوس سوء استفاده می‌کنم؟
دقیقاً این همین اتفاقات افتاده.
بله.
اتفاق افتاده، اصلا فقط این نیست. ما نمونه‌های فراوانی رو دیدیم. بس این که حالا کودکان و نوجوانان به عنوان قربانیان محسوب میشن، اما بزرگسالانی که اتفاقاً دایره آگاهی دارن خیلی بیشتر دچار مشکل هم خواهند شد.
درست.
طرف اومده عکس خاصی از خودش گذاشته که جلب توجه کرده برای من بیمار. برای من بیمار جلب توجه کرده. بعد من اومدم عکسمو فردو برداشتم، یه تحریفی هم کردم.
نه.
کنار عکس خودم یا در جای دیگری اون عکسو دوباره باز پخشش کردم و برای اون فرد مشکلات ایجاد کردم که گاهی اصلا شکل زندگیش از هم پاشیده و بعد باجگیری کردم. همونجور که ما باجگیری و زورگیری در فضای بیرونی داریم، باجگیری و زورگیری در فضای مجازی هم داریم. این هم من فکر میکنم از اون مسائلی که در واقع پلیس فتا زمانی مطلع میشود که فرد شکایت بکنه، ولی خودش که اصلا نه فرصتشو داره نه وظیفه ذاتیش اینه که سرک بکشه. بعضیا متاسفانه فکر کنم پلیس فتا دائم داره نگاه میکنه شما چه پیامی میدی به دیگری و میگیرید. این مسئله باعث شده که بعضی ها این نگاه نادرست رو پلیس فتا داشته باشه. من میخوام شما تصحیح بفرمایید، بگید که نحوه ارتباط آدم ها اگر دچار این مشکل بشوند با پلیس فتا چگونه باید باشه و پلیس فتا اساسا آیا وارد این رابطه ها میشود که بخواد نظارت کنه؟
اصلا به حضورتون که پلیس فتا خب وظایف ذاتی خودشو داره، نسبت به رصد اقدام میکنه و نسبت به شناسایی جرائمی که در سطح فضای مجازی داره رخ میده اقدام میکنه، تخلفات و جرائمی که داره رخ میده اینها رو به مستندسازی میکنه و به پلیس تخصصی خودش ارجاع میده. منتهی مراتب این که پلیس فتا انقدر بیکار باشه که بخواد وارد حریم خصوصی هم شهریان و هموطنان عزیزمون بشه صحت نداره. این موضوع واقعی نیستش و هر عزیزی که مورد ظلم واقع میشه از جهت اینکه نسبت به داده ها و اطلاعات و عکسایی که داره از اینها سوء استفاده میشه، با مراجعه به مرجع قضایی دستور قضایی اخذ میکنه و با مراجعه به پلیس فتا نسبت به تشکیل پرونده اقدام میکنیم. و اون چیزی که برای آرامش خاطر عزیزان عرض میکنم این هستش که اگر شخصی که مراجعه میکنه به پلیس فتا مایل نباشه به جهت مثلا این که خانوادهش مطلع نباشن از این آسیبی که دیده، پلیس فتا با رعایت حرمت‌های قانونی و حرمت‌های شرعی این پرونده رو به صورت خاص رسیدگی میکنه و خود شخص مخاطب رو احضار یا اعلام میکنه بهش نتیجه رسیدگی.
خیلی سوال خوبی مطرح فرمودید. جا داره که واقعا به این موضوع بپردازیم. فرض کن یک نوجوانی مورد تعرض قرار گرفته یا توسط یک نوجوان همسن خودش در واقع مورد تهدید قرار گرفته که من فلان عکست رو پخش خواهم کرد، حالا این فردم واقعا از پدر مادر خودش میترسه و تبعاتی دارد، میاد به پلیس فتا یعنی از مرجع قضایی معرفی به سمت شما میشود، چه اتفاقی میفته؟ خب این فردم ممکنه دعوتش به دادگاه بازم تبعاتی برای اون داشته باشه و دور از چشم خانواده بخواد بکنه. کمکی که پلیس فتا بهشون میکنه که این فرد هم ضمن حفظ آبرو بتونه شأن اجتماعی خودش هم حفظ کنه و دیگه از اون خطا چشم‌پوشی کنه، معمولا چه کار میکنه؟
ارزم به حضورتون که وقتی که فرد قربانی ما کم سن و سال هستش و یا شخص متهم ما در سن و سال کمتری هستش، بنا به عرایضی که چند پیش به عرضتون رسوندم که کودک چه شاکی باشه چه شاهد باشه چه متهم در هر سه صورت قربانی هستش، برای ما هر دوی اینها قربانی به حساب میاد، همون کودکی که تعرضی داشته عکس اینو پخش کرده و همون کودکی که از این نشر عکس آسیب دیده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. هر دوی اینها برای ما کودکانی هستن که همچون فرزند خودمون هستن و در راستای حفظ حرمت حفظ آبروی اونها اقدام میکنیم. من با قطع به یقین مرزتون میرسونم که دستبند به دست کودک نمیزنیم، کودکی رو مورد بازجویی قرار نمیدیم. ما اگر جرمی هم اتفاق میفته کودک هم اعلام جرم میکنه که برای من این اتفاق افتاده، ما بازجویی ازش نمیکنیم. به استناد مرجع قضایی ما فقط صورت جلسه میکنیم و اگر به قول معروف قرار باشه بازجویی صورت بگیره توسط مرجع قضایی داره صورت میگیره و پلیس حتی در این خصوص کودک رو به عنوان شاهد یا حتی شاکی یا متهم بلکه بازجویی جلوش قرار نمیده. حفظ حرمت های کودک برای ما اهمیت بسیار زیادی داره و تا اونجایی که میشه به کودک کمک کرد و خانوادهش رو در جریان نذاش ما به کارش رسیدگی میکنیم و بر اساس نظرات همکاران محترممون که در زمینه روانشناسی و مسائل حقوقی مسلط هستن و در تمام پلیس ها حتی در کلانتری ها مشاور حقوقی و قضایی داریم، به استناد مشاوره اون عزیزان خانوادهشون رو تا اونجا که لازم هست.
سپاسگزارم. هموطنان عزیز دقت بفرمایید، جناب سرای ملوکی اشاره فرمودند اگر الانم به ترس آبروی مسئله رو مطرح نکردید و هنوز ازش رنج میکشید، آزارتون میده در فضای مجازی، خواهش ما از شما اینه که با پلیس فتا در میون بگذارید. به شما مشاوره خواهند داد و روانشناسا، مشاورها، مددکارها و افرادی هستن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که میتونن با حفظ آبروی خانوادگی شما عزیزان گرانقدر بهتون کمک بکنن. تو این فرصتی که 2 دقیقه فرصت، 1 دقیقه فرصت دارید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. من عرضم هم اول این بودش که خیلی خوبه که از خودمون شروع کنیم. من از خودم شروع کنم، مثلا همین اپ جدیدی هم که جدیدن اومده عکس رو میگیره و پیر میشین یا جوون میشین، این چقدر میتونه اطلاعات شما رو ثبت بکنه و چقدر میتونه شما ربط بده به اطلاعات قبلی که با همون عکس در جاهای دیگه داشتین و اطلاعاتی که در اونجا ثبت کردین به صورت کاملا قانونی رو برداره. خب قبلش یه سوال از خودم بپرسم، بابا چقدر من دیگه باید وارد این موجها بشم؟ درسته؟
بله بله، زمانتون من اشاره کردم 30 ثانیه بیشتر فرصت.
میخوام بگم من چقدر باید وارد این موج ها بشم، این موج ها رو بشناسم، اصلا چرا باید عکسمو پخش بکنم؟ این آگاهی، این چرایی ها رو تو ذهنمون هی مرور بکنیم، شاید وقتی که داریم این کارو میکنیم یه تصمیم درستری بگیریم، اما بدون ترس و با آگاهی. چرا ترس؟
انسان ذاتاً کنجکاف است. بله. و دوست داره تجربه بکنه، اصلا در این شکی نیست.
بله.
همه ما دوست داریم ببینیم که 50 سال بعد احتمالاً قیافمون چه شکلی خواهد شد، اما واقعیت این که اون نیاز من برای آن کسی که میخواهد سوء استفاده بکنه یک موقعیت ایجاد میکنه و فضای مجازی متاسفانه فضای سوء استفاده رو بیش از فضای منفعت فعلا دارد.
بله.
یعنی اون جنبه های اقتصادی و سوء استفاده گرش بیشتره. جناب سرهنگ بله، 30 ثانیه فرصت دارید تا پایان برنامه.
من به عنوان آخرین مطلب اینو تقدیم عزیزان میکنم که هر وقت در فضای مجازی به این مطلب رسیدیم که دقیقاً این همون چیزی هستش که من دنبالش بودم، من خواهشم اینه که به پشت مانیتور و پشت فضای مجازی توجه بکنن. کسی که اونور نشسته میگه این دقیقاً همون قربانیه که من دنبالش میگشت.
سپاسگزارم، جمله حکیمانه ای بود. این دقیقاً همون چیزی بود که ما در دل برنامه میخواستیم بهش اشاره کنیم. خب ساعت 11:53 به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه خیلی خوبی بود، خیلی لذت بردن. در خدمت جناب سرهنگ رضا ملوکی رئیس پلیس فتای شرق استان تهران بودیم، همچنین سرکار خانم نیکی حاتمی کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای، مدرس و پژوهشگر، و در این خصوص مسائل دغدغه‌ها رو راجع به موضوع مرز حریم خصوصی به باریک یکتارمو گفتیم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و همکاران بنده رو در برنامه هشتگ گفتگو همراهی فرمودید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاه سرای معرفت باشید.
سرای معرفت. خداوند متعال انسان رو فطرتاً همراه علم و معرفت آفرید. به همین دلیله که او از بد و خلقت و طفولیت به دنبال شناخت حرکت کرده. میپرسه چرا، چگونه و کجا؟ در تفسیر این کلام خداوند که و جن و انس را نیافریدیم جز برای آن که مرا بپرستند، از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند برای آن که او را بشناسند. امام حسین علیه السلام نیز میفرمایند همانا خداوند عز و جل بندگان را نیافرید جز برای آن که او را بشناسند. از مهمترین شناخت ها که انسان به اون نیازمنده شناخت آغاز و انجامه. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجا به سر می برد و به سوی کجا در حرکت است. با هم صحبت های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب نورانیت کلام خدا و معصومین علیهم السلام میشنویم.
اخلاق نظری چندین سال کار شده است و اون چه که فهمیده شده این است که اگر چه شخص تمام دنیا را و کتاب های درشتانه شده از دنبال کند، به اندازه یک آیه یا یک کلمه از کلمات الله و کلمات اولیاء الله نخواهد شد. اون اثری که کلمات الله داره، اون اثری کلمات اولیاء الله داره، اون اثر در هیچی نیست. مثلا احیاء العلوم مطالعه بکنه، فرض کنید کتاب دیگه مطالعه کنه، 10 دورم مطالعه کنه، یک کلمه قال امیرالمؤمنین کذا نیست. یک نورانیتی در کلام آل محمد هست، نورانیتی در کتاب خدا هست، اون به عنوان خالق و این معنای بزرگترین مخلوق که در قسمت دیگر پیدا نمیشه اثر خاصی داره. و بیاد پایین کلمات بزرگان شهدا، کتاب شهید، کتاب های شهید، کتاب سید طاووس، کتاب سید محبن علوم، مقدس ادبیلی یه اثری داره. این مال این که اون معنویت خودشان است، خودشان است و بنده اینه دیدن.
روزی بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در هر جای ایران عزیزمون که هستید و شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید نظرها و